که در خود متن حیات میجوشن، که اونها هدف را میبینن، همون روستایی که میسازنم یادم هست هنوز گروه دوم رو عرض خواهم کرد. ما دیدیم آقا اغلب اشخاصی که در هدف زندگی گیرن هدف را با خواسته های خودشون اشتباه گرفتن. مثلا میخواسته ثروت قارون داشته باشه، میخواسته به تمام معنا آزاد باشه ونای بیبند و باری، میخواسته انظر نمیدونم مثلا زیبای چنان باشد، میخواسته انظر اعتبار چنان باشه، میخواسته اینها نشده. میگه هدف زندگی یعنی چه؟ آخه این سوال این علمیه؟ آیا این را شما صحیح میدونید؟ یک کسی وقتی که فرض کنید خواسته های خود را عملی ندید بگی زندگی مگر نظم حسی بر خواسته های منه؟ منم به حال خودم باشم خیلی خواسته ها دارم، آیا اون خواسته ها عمل نشد بعد بگم زندگی هدف نداره؟ گروه دوم که در هدف زندگی فکر نمی کنن، چون در هدف واردن در خود هدف غوطه می خونن، اونها چند که کمال یافته ها هستن. بزرگان یه مثالی به شما می زنم قضیه خوب روشن میشه. شما تا حدودی درباره علی بن ابی طالب شنیدید، پایین تر از اونها از سقراط درباره سقراط شنیدید. این مرد که ستون تمدن غرب امروزه، یعنی چه چهار تا افلاطون این پرورونده، این پیر مرد که از نظر جمال ظاهری هم بینی نمیدونم اینجوری، لبهای کلفت و سیاه چهره، پدر تمام زیبایی های دوران بعدش، همین مرد سقراط، میدونی چه کشید در این دنیا؟ میدونی چه جور را کشتن؟ میدونی چقدر فشار دید؟ یک دفعه ندیدیم بگوید خب هدف زندگی چیه؟ هدف زندگی همین است که توش من گوتورم و برای احترام به قانون سم شوکره را میگیرم میخورم. شاگیراش دورش نشسته بودن، افلاطون، کریتون، فایدون، اوتیفرون، همینا نشسته بودن و خیلی ناراحت بودن. خیلی افلاطونم در 10 روز چند بار بهش گفته بود که من میتونم شما را آزاد کنم، میتوانست، چون شخصیتش خیلی بالا بود، خیلی از نظر شخصیت اجتماعی و سیاسی افلاطون فوق العاده در آتن مطرح بود. هر چی گفته بود گفت نه، من از تو تعجب میکنم افلاطون، تو میبینی من دارم کم کم رو به ابدیت میروم، برمیگردونی دوباره زنجیرهای سنگین بار زندگی دنیا رو میخوای بگردن من بپیچونی، من دارم کم کم حلقه های زنجیر را میبینم دارن دونه دونه از گردن من کنار میشوند. بشین اونجا، بشین درست را گوش کن، بشین من از کردم ها. همینجور که مشغول درس بود غروب زندانبان وارش رو دستش یه پیاله سم شوکران، اون موقع گویا با اون سم اعدام میکردن. اینجا یه دقت بکنید ببینید این میخواد هدف زندگی را چیچه بپرسه، این بپرسه هدف زندگی چیه. وقتی این کاسه زهر را آوردن ایشون و اون چیز زندانبانم صورت خودشا پوشید که خجالت میکشید، گفت که سقراط عزیز که در این چند روز من غیر از خوبی در شما در زندان ندیدم، امیدوارم مرا ببخشید، من مأمورم به من گفتن این کارا میکنم و من تا حال در زندان مثل شما یک انسان وارسته ندیده بودم. اون وقت اون صورتش را گرفته، اون وقت کاسه را داره اینطوری میده، این در حالی که درس را قطع نکرده داره میگیره سم شوکران را. بره من میخواد هدف زندگی چی کار کنه؟ هدف تو زندگی قوتور است که به اینجا رسیده، یه خورده خود را بسازید انشاءالله، ببینید هدف چقدر به شما خواهد خندید. گفتم اگر علی بن طالب بگویم خواهی؟ گفت امام جان همه آدمیان فدایش باد، وابسته به خداست، نه که نه خیر، با همین جنبه بدن بشری اینها این ریاضت را کشیدن. یک جا شما بیارید بگید که خدایا ما که داریم درست حرکت میکنیم هدف زندگی ما چیه؟ با اون همه مشقتی 100,000 برابر سقراط این مرد را کشتن و زندش کردن. یکی از بزرگان جامعه شناسان تعبیر خوبی میگه، میگه من درباره این مرد چه بگویم، روزی 100 بار میکشتن زندش میکردن، با همین لب به شکایت نگشود و کار خودش انجام داد. این اون وقت آمدن پایناشو گفتم از اشخاص خیلی پایین رتبه که بدونی که نگویید یه دفعه اون امامه، نخی این که مثل شما بوده، بهش گفتن آقا قانون غلطه. گفت من یک عمر این قانون زندگی منو تامین کرده، الان میگه باید مرخص بشی و مرخص نشوم. متاش این مورد بحثه ها، این اینجوری در اسلام اینطور به این شکل شاید مورد قبول نباشه، اینا الان ارزیابی نمی کنم، ولی از اون جهت که فقط میگه قانون، یکی از عوامل بزرگ هدف زندگی نشه قانون به انسان مزه بده، نه اینکه در هر موقعیت شونشو بکشه کنار. الان اگر قانونا یه سیری به صورت من باید نواخته بشه، من اگر تو هدف زندگی باشم میگم آقا بنوازید که این باید مرا بگیره، بال عدالت، بال و پر عدالت باید مرا بگیره. وقت من هم فرار کنم، بعدم بگم زندگی هدفش چیه؟ گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد، شوکران از کف قاتل بگرفت، چون خماری که شرابی بی درد، نوچه ها پیش دویدن. شاهینا گفتن بریم ما اول بخوریم بمیریم بعدم تو. نوچه ها پیش دویدن که نیست کشتی داو نخستیم با گرد، دادشون جام عزیزان را دید که یکی بعد دیگر جام بسپرد. دور ساغر چو بدو شد ساقی، گفت وجه می ما کس را بود. اون زندانبان گفت هنوز همه پول این زهر نرسیده. اون وقت رو گردان سقراط به شاگردش کریتون که ثروتمند بود و غالبا هم سقراط را او اداره میکرد، رو گردان به کریتون گفت با هواخواه خود آزاد حکیم، این سخن گفت و جهانی آزرد، بدهش سیم که تا سم بدهد، پولش را بده تا زهر را به ما بده، زن که مفتی به جهان نتوان مرد. رفت و چشمها به دنبالش رفت و چه کارها که کردن زره سازن نگی اخلاق، چطور جمعی سبسن بازیار را گرفت در یونان. هدف زندگی چه بالاتر از این که آدمی با اون اشتیاق کمال که در درون دارد زندگیشو تاش زحمت داره، تحمل داره، ریاضت داره، عشوت گذشت داره، محدودیت ها به قول افلاطون مت بالاراده تحیاب طبیعت، با اراده خودت را مهار کن تا با طبیعت جاودانی زنده بمانی. طبیعت جاودانی این هدفه. هدف شما این است یک هنرمند خوب باشید، مثلا یک نقاش بسیار خوب باشید. تمام شد، رفتید یک نقاش خوب شدید، یک نقاش زبردست. نبوغ شما در نقاشی بروز کرد. شما خیام کنید که سیر میشید، ابدا به جن که شما هرچی که به دستون میاد احساب از او بزرگترید. مثل این فرقی میخواستیم بریم قله دماوند، این قله پایین رو رفتیم میگیم خب حالا بعدش چه؟ یالا را بیفتیم بچه ها قله دیگر، قله دیگر. اگر دیدی کسی در قله اول گفت بس، بدانید یا پاش لنگه، یا معنای عظمت قله دماوند را نشنیده، یا نمیداند اگر کسی بره قله اورست چی میشه. به خودش یک قهرمانیگری است دیگه، فلان نمیدونه و الا بقیه قله ها را میومد بالا. وقتی رسید به قله بالای اورست میگه خب بسیار خوب، صعود به قله اورست را هم پیدا کردیم. سپس چه شروع میشه؟ چرا؟ بگن خود انسان از اون امتیاز که به دست آورده بالاتره. بدین انسان آدمی اشباع نمیشه در هدف زندگی مگر اینکه چشم رو بیاندازه به اون بالای بالا، و اون چیه؟ قرار گرفتن در جاذبیت شعاع ربوبی الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم، تو گفتی توبه کن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
و بادا جرمهای بیشمارم، به سر ریزن همچون مار و مورم، تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. این برنامه زلال تاریخه و با افتخار در خدمت شما هستیم تا همراه با شما عزیزان صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو واکاوی و بررسی بکنیم. همچون برنامه‌های گذشته زلال تاریخ، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از پژوهشگران و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و انشاءالله این گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. جناب استاد سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشند. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری. به وقایع دوران حکومت عثمان رسیدیم و مشخصا در برنامه‌های گذشته به عواملی که زمین ساز شورش بر ضد عثمان شد پرداختیم و اونها رو بررسی کردیم. البته خب هنوز این ماجرا ادامه داره و داریم این واکاوی رو انجام میدیم. در برنامه‌های گذشته به نامه‌هایی که کوفیان به عثمان نوشتن اشاره کردیم، همچنین این که بعضی از مردم شام نزد عثمان اومدن از معاویه شکایت کردند و خب ثمره این شکایت‌ها و گلایگی‌ها فقط برخوردهای تند عثمان بود یا بی‌تفاوتی‌ها و یا برخوردهای تندی که اشاره کردیم، حتی به تبعید بعضی از شاکیان منجر شد. و در برنامه گذشته هم به اعتراض عمار در مواقف گوناگون و در موارد متعدد به عثمان، این رو هم پرداختیم که خب اشاره هم شد به این که این اعتراض‌ها دست کم در یک مورد به ضرب و شتم او منجر شد و سبب شد که او به فتق و بیماری مبتلا بشه و این موضوع سبب شد که عثمان او رو مضروب کنه، که بر اثر همین ضرب دیدن هم او به بیماری و فتق مبتلا شد. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و اگر نکته درباره جناب عمار باقی مونده بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص مسائل مربوط به رخداده میان عمار و عثمان و اعتراضات عمار و واکنش‌های عثمان، نصوص متعددی یا روایات و گزارش‌های متعددی در متون تاریخی و حدیثی آمده که نمونه‌هایش رو در برنامه قبل اشاره کردم، شما هم اشاره فرمودید به پیشینش. یک گزارشی هم در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری آمده. این با توجه به اینکه یک مقدار با تفسیر بیشتر اون نامه‌ای که برخی از اصحاب در مدینه نوشتن به عثمان و به تعبیری اتهامات جرم‌های عثمان رو برشمردن، بد نیست اشاره به این بکنم و واکنش عثمان و بعد نکته ای رو در ارتباط با عرشبت که واکنش و عکس العمل عثمان نسبت به عمار که خیلی تأسف بار هستند. در ادامه عرض خواهم کرد کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری،
بله،
به تحقیق علی شیری جلد یک صفحه 50 و 51 و به تحقیق زینی جلد یک صفحه 35 و 36 متنش این هست که اجتمع ناس من اصحاب النبی علیه الصلاة و السلام، گروهی از اصحاب پیامبر جمع شدند و کتبو کتابا ذکروا فیه، یه نامه نوشتن که در اون نامه مخالف فیه عثمان من سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سنت صاحبیه، که درش اون مخالفات عثمان نسبت به هم سنت پیامبر و هم نسبت به روش ابوبکر عمر، با اینکه اون حال تعهد کرده بود به روش اینها هم عمل خواهم کرد، ذکر کردند و شمردند. و ما کان من هبته خمس افریقیه لمروان، اینکه خمس غنایم افریقا رو به مروان بخشید و فیه حق الله و رسوله و من هم ذو القربا و الیتام و المساکین، در حال که خمس حق خدا و طبق آیه خمس در سوره مبارکه انفال حق خدا و رسول و ذو القرباست و یتاما و مساکین و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذو القربا و الیتام و المساکین، مرادشون اون آیه است. و مکان من تطاوله فی البنیان، و این که
مورد قبلی جناب استاد یعنی تمام خمس غنایم افریقا رو داده یا حالا بالاخره باید بگیم بخشش رو داده،
این ظاهر روایت اینه و بله خیلی با کمال تأسف باید همین رو گفت، چون تعبیر خمس افریقی است، در اون متن مربوط به بخشش هم همین خمس آمده.
خب
و ما کان من تطاول هیفل بنیان، این که خونه های متعددی در مدینه عثمان ساخت برای خودش و بستگانش، حتی عدو سبع دور بناها بالمدینه، 7 خانه در مدینه ساخت، دارن لنائله، یه خانه برای خانمش نائله و دارن لعائشه، یه خانه برای دخترش عائشه و غیره ما من اهلهی و بناته، برای غیر اینها از اهل و عیال و دخترانش خونه هایی در مدینه ساخت، یکی هم از موارد این مسئله بود. و بنیان مروان القصور به ذی خشب، ذی خشب یک منطقه در مدینه بوده، این که مروان که از وابسته و داماد آقای عثمان بود، یک القصور پیداست که قصر سازی راه افتاده در زمان عثمان در منطقه ذی خشب. و عمارت الاموال به من الخمس الواجب لله و لرسوله، اون خمسی که باید به اهلش داده بشود به مروان داده میشه و اونو میاد قصر میسازه در منطقه بی خوشو. فما کان من افشاء العمل و الولایات فی اهله و بنی عمه من بنی امیه، این که مسئولیت ها و کارها رو سپرده به بستگانش، به قوم خویشش، به پسر عموهاش از بنی امیه، احداث و غلمه لا صحبت لهم من الرسول، اونهایی که جوان بودن بی تجربه بودن هیچ مصاحبتی با پیامبر نداشتن، کارا رو به اینها واگذار کرد ولا تجربت لهم بالامور.
پس این نشون میده که به هر حال صرف این که جزء بستگان باشن اینها اشکالی نداره، ولی
ملاک شایسته سالاری همین که از بنی امیه بوده باشه.
بله.
و ما کان من الولید ابن عقبه بالکوفه، اون چه که از ولید سر زد در کوفه، اذ صلا بهم الصبح و هو امیر علیها، در حال که امیر در کوفه بود و نماز صبح و سکران 4 رکعات با مستی 4 رکعت خواند، ثم قال لهم ان شئتم ازیدکم صلاة زدتکم، اگر میخواهید بر این 4 رکعت اضافه هم بکنم حاضرم انجام بدم. و تعطیله اقامه الحد علیه، این که عثمان مایل نبود حد شرب خمر بر ولید جاری بشه، و تأخیره ذالک عنه، تأخیر انداخت اقامه حدو که قبلا عرض کردیم که خود امیرالمومنین سلام الله علیه برخواست اون حدو بر ولی جاری کرد.
بله.
و اصحاب جرأت نمی‌کردند این کار انجام بدن. و ترک المهاجرین و الانصار، این که مهاجر و انصار رو رها کرده، لا یستعملهم علی شیء، اونها رو به کاری نمی گمارد، به کار نمی گیره، ولا یستشیرهم، حتی طرف مشورتش قرارشون نمیده، و استغنا برأیه عن رأیهم، و خودشون نیازمند به رأی اونها نمی بیند. و ما کان من الحمل الذی حما حول المدینه، این خلوتگاهی در اطراف مدینه، خلاصه پیداست از این کلام برمیاد که بخشای رو اختصاص به خودش داده و بستگانش از زمین های اطراف مدینه اینم یک مورد. و ما کان من ادرار هل قطائع و الارزاق و الاعطیات الاقوام من بالمدینه، از اینکه بیت المال و ارشاد که و زمین ها رو طالب کسانی در مدینه که لیست لهم صحبت من النبی علیه السلام، هیچ مصاحبت اینها با پیامبر نداشتن. ثم لا یغزون ولا یلبون، نه در غزوه شرکت کردن نه در جنگی نه فعالیتی برای دین داشتن.
این نشون میده که احتمالاً این مورد جزء مثلا امتیازات ویژه حساب میشده که مثلا اینها هم توقع داشتن که به یاران پیامبر داده بشه، کسانی که در غزوات شرکت کرده بودن.
حداقلش هست که، یعنی از باب امتیاز ویژه هم که نگیم، حداقلش هست که اینهایی که مصاحبت با پیامبر داشتن به هر حال صاحب تجربه بیشتری هستند. و نفس پیامبر بهشون خورده، نه طبیعتاً اولا هستن، شایسته تر هستن به عبارتی. و ما کان من مجاوزت هل خیزران الى الصوت و انه اول من ضرب بسیات ظهور الناس، این که این اومد این بدعت را انداخت که مردم رو با شلاق میزد، در حالی که مثلا و ما و انما کان ضرب الخلیفتین قبلها بالدره و الخیزران. البته بحث شلاق در زمان عمر هم مطرح بود، دره میگفتن در زمان، و حالا تبدیل به صوت شده. حالا فرق زیادی بین اینها من ندیدم، جز این که گفتم مثلا شاید که صوت شلاق که از پوست میبافند و به هم برحال تابیده میشود یه چیزی، و خیزران هم که چوب دستی دیگه از نی و چوب دستی چیزی به دست میگیرن. برحال پیداست که در زمان عثمان مسئله شلاق زدن خیلی رواج پیدا کرده توسط جناب خلیفه. خب اینو نوشتند و این موارد برشمردند که آقای عثمان ما به شما معترضیم به خاطر یک چنین رفتارهایی، اینطور نیست که ما رو هوا صحبت کنیم، چنین کارهایی رو انجام داده ای. ثم تعاهد القوم لیدفعن الکتاب فی ید عثمان، با هم عهد بستن که این کتاب این نامه رو به دست عثمان برسانن. و کان ممن حضر الکتاب عمار ابن یاسر و المقداد ابن الاسود، و کانو عشر ده نفر بودند که از جمله عمار و مقداد جزء این ده نفر که نامه رو نوشتن بودن. فلما خرجوا بالکتاب لیدفعوه الى عثمان، وقتی این ده نفر خارج شدن برای اینکه برن نزد عثمان رو نامه رو بدن، و الکتاب فی ید عمار، نامه در دست عمار بود، جعلوا یتسللون عن عمار. آدم یاد جریان مسلم بن عقیل میفته در کوفه، یک به یک از ترسشون جدا شدن از عمار، حتی بقی وحده، عمار تنها ماند بنده خدا. فمضا حتی جا ادار عثمان، عمار اومد به نزد خانه عثمان و فاستأذن علیه، اذن خواست و وارد شد. خود این خیلی جای تأسف داره که عده‌ای از اصحاب پیامبر یک درخواستای منطقی دارن و اعتراضات منطقی، اما خلیفه اونچنان هست که جرأت نمی کنن حتی اعتراضشون رو در قالب نامه‌ای عرضه کنن، و فضا اونطوری فضای رعب‌آوری در مدینه شده که به هر حال
مثل کسی مثلا مانند سلمان هم جرأت نمی‌کنه بره جلو.
حال سلمان در این زمان طبعا در مدینه نبوده، دیگه توی چیز بوده، مدائن بوده.
آخه جزء نویسندگان نامه وقتی که اومده؟
نه مقداد عرض کردم.
ها مقداد، ببخشید. این حتی کسی مانند مقداد هم جرأت نمی‌کنه طبق این نقل بره جلو.
بله به هر حال. و عمار میاد در خانه عثمان، فاستأذن علیه، اذن میخواد، فاذن له فی یوم شات، روز سردی هم بود، اذن داده شد و داخل شد. و فدخل علیه و عنده مروان ابن الحکم و اهله من بنی امیه، تعدادی از بنی امیه بودن، مروان بود. و فدفع علیه الکتاب فقرأه، نامه رو داد و عثمان هم شروع کرد به خواندن. فقال له انت كتبت هذا الكتاب، تو نوشتی این که نامه رو؟ قال نعم، اما گفت بله. قال و من کان معک، کیای دیگه با تو بودن در نوشتن این نامه؟ قال کان معی نفرن تفرق و فرقن منگ، یه دیم بودن از ترس تو اونها متفرق شدن نیامدن. قال من هم، گفت کیا بودن؟ قال لا اخبر که بهم، من بهت نمیگم که کیا بودن. قال فلما اجسرعت علی من بینهم، پس تو چرا جرأت کرد از بین اونها آمدی پیش من؟ فقال مروان یا امیر المؤمنین ان هذا العبد الاسود قد جرع عليك الناس و انك ان قتلته نکرت به من ورائه. عجیبه. مروان برگشت گفت به عثمان که این بنده سیاه، این عبد الاسود، این تعبیر نسبت به جناب عمار که اونچنان جایگاه نزد پیامبر داشته، این مردم رو متجری و جرأت‌دار کرده علیه تو، اگر این رو بکشیش راحت میشی، دیگران دیگه جرأت نمیکنن از این کارها بکنن. قال عثمان اضربوه، عثمان گفت بزنیدش. فضربوه، هم ادهی که از بنامه اونجا بودن، و ضربه عثمان معهم، عثمان هم همراه شد با اونها در زدن عمار، حتی فتق و بطنه، تا جایی که خلاصه شکمش پاره شد، دچار فتخ شد، فغشی علیه بیهوش شد، فجروه و حتی ترقوه علی باب الدار، کشان آوردش انداختنش خارج خانه عثمان. فامرت بهی ام سلمه زوج النبی علیه الصلاه و السلام، ام سلمه گفت که به هر حال او را آوردن به منزل ام سلمه، فادخل منزلها و غضب فیه بن المغیره و کان حلیفهم. انشاءالله قبلا عرض کردیم چون بنو مخزوم اینها به نحوی عمار و پدر و مادرش از وابسته و مولا بر اون قبیله بوده، اونها هم یک عرقی نشون دادند و به هر حال اعتراضی به عثمان در این زمینه کردن.
بله.
خب این نقلیست که در الامامت و سیاسه از منابع برادران اهل سنت در قرن سوم در ارتباط با اعتراض تعدادی از اصحاب نسبت به عثمان و بر خصوصیت نقل است که برشمرده درش اون مواردی که اصحاب معترض به عثمان بودن. مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل صفحه 185 و چاپ مکتب داوری صفحه 99 عبارتی دارد که خیلی عجیبه و تأسف باره. میگه ان عماراً اعطاه الکتاب، عمار نامه رو داد به عثمان. فلما قرأه تغییر و استشاط غضباً، وقتی که خون خیلی متغیر شد، خیلی غضبناک شد. ثم قال له، بعد رو کرد به عمار، من دیگه این چهار کلمه رو یا سه کلمه رو نمیخوانم. یعنی به عبارتی میخوام به شنوندگان عزیز عرض بکنم، زشت‌ترین، به جرأت میتونم عرض بکنم، زشت‌ترین فحش و دشنامی که میشه به کسی داد در ارتباط با او و مادرش، عرض کنم که این چیزیست که به زبان عثمان جاری شده علیه عمار، که من شرمم بیاد الان عرض بکنم، اینو خطاب کرد یا فلان، خلاصه به عمار چنین خطاب کرد، انت تشتر او علی و تلقانی به ما اکره، تو جرأت کردی که به هر حال این حرفا رو بزنی و این نامه رو بیاری به من بدی. و وصب الیه فدفعه حتی انسرع علی، بلند شد عمار انداخت به زمین و داس بطنه و عورته، شروع کرد با لگد به شکم و عورت عمار زدن، حتی احدث و اغمی علیه، و عمار خلاصه در حال بیهوش افتاد در اونجا. و فلم یصل الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره، بیهوش بود هم موقع نماز ظهر عصر هم مغرب و عشاء. و عرف المسلمون ذلک فانکره، مسلمون ها ارشاد مطلع شدند و خیلی بر حال فضا علیه عثمان شکل گرفت و بر حال اعتراض کردند و اینها. این عبارتی است که مرحوم شیخ مفید داره در الجمل. در انساب الاشراف بلازوری، حالا چون بحث دشنام دادن به میان آمد و من خوبه همینجا باز عرض بکنم، متاسفانه در ارتباط با خلیفه سوم مسئله بدزبانی و فحاشی خیلی عیان هست. بده ارشاد این سوء خلق و این برحال بدزبانی در کسی که برحال خود رو خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته، در دو نوبت حداقل دو گونه فحش نسبت به عمار صادر شده که یکشو اشاره کردم، و هم تو نسبت به ابن مسعود که حالا عرض خواهم کرد، نسبت به ارشاد اونی که از مرحوم شیخ مفید عرض کردم در ارتباط با مادر ارشاد که عمار بود، و در ارتباط با پدر عمار که به اول شهید اول شهیده در راه اسلام هستن، چنین فحاشی کردن خودش به هر حال خیلی جای تأسف زیاد داره. در این نقل در انصاب الاشراف بلادوری هم آمده، افسون بر اون که مرحوم شیخ مفید این رو در عمالی خودی صفحه 69 تا 72 این نقل رو میاره، در انصاب الاشراف بلازوری هم هر شاید که این نقل شده با این به هر حال زمینه که حالا اینجا عجیبه که جرم عمار ببینیم چی هست که موجب میشه که عثمان چنین برخوردی با او انجام